أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف پس از اون که هر دو طائفه از روایات را مطرح فرمودند، اقوا و ارجح من حیث النصوص را روایات داله بر بطلان طلاق می دانند. اگر بگوید زوجتی طالق طلاقاً، در این زمینه مطالبی دارند از صفحه 85 تا صفحه 87 که بعداً انشاءالله خواهید دید که تمام فرمایش ایشان در 4 نکته قابل تقسیم بندی است. منتها من طبق عبارت جلو بیام، بعدن اون دستبندی را که خودم خواهم گفت عرض خواهم کرد. اولین مطلبی که ایشان در تأیید ترجیح و اقوا بودن نصوص داله بر بطلان بیان می کند این که نصوص مقابل که دلالت بر وقوع طلاق داشت یک بار، این احتمال در اون هست که اختصاص داشته باشد به صورت تکریر صیغه، چنان که اختصاص وقوع طلاق به تکریر صیغه از ذیل روایت سیرفی استفاده می شود. به اینجا که می رسیم داخل پرانتز به یک اشکال در فهم این روایت بر می خوریم، چون این روایت دو بخش دارد. در بخش اول میگوید اگر مردی زنش را طلاق بدهد سلاسن فی کلمت واحده فقد باند منه ولا میراث بینهما ولا رجعت، مگر محللی باشد. سلاسن فی کلمت واحده نتیجه اش می شود وقوع 3 طلاق و لزوم محلل. خب این مطلب از نظر شیعه قابل قبول نیست، ولی صدر روایت این. اما عجیب این است که در زیل می‌فرماید اگر سه بار گفت هی طالب یک طلاق انجام میشه. خب ما به این زیل استشهاد کردیم که بگوییم وقوع یک طلاق اونجاست که صیغه تکرار بشود، این استشهاد با. اما واقعا این روایت را چگونه باید فهمید؟ اساسا چنین روایتی صلاحیت استدلال دارد یا ندارد؟ صاحب جواهر فرمود المحمول صدره علی تقیه او غیرها اذ هو مخالف للقولین معن. از همین آخر عبارت شروع میکنم. دو تا قول داشتیم. یک قول این که اگر گفت زوجتی طالق ثلاثاً یک طلاق محقق میشود، یک قول این که اگر گفت زوجتی طالق ثلاثاً هیچ طلاقی محقق نمیشه. صدر این روایت ظهورش با هر دو قول مخالفه در شیعه، چون احدی از علماء شیعه نفرموده است اگر فی کلمت واحده سه بار گفت، اگر فی کلمت واحده گفت زوجتی طالق ثلاثاً حرمت ابدی می آید و سه طلاق می شود، کسی از علماء شیعه فتوا نداده است که زوجتی طالق ثلاثاً یعنی حرمت ابدیه. صدر روایت اینو میگه. لذا میتوان از قانون تفکیک در حجیت استفاده کرد، صدر را از حجیت انداخت، بگیم چون مخالف موافق عامه است و مخالف جمیع امامیه است حمل بر تقیه می شود، صدر حمل بر تقیه می شود. ولی زیل که مخالفت با جمیع آراء امامیه ندارد، زیل مقتضی برای حجیت دارد، مانعی هم ندارد که اگر سه بار گفت زوجتی طالق زوجتی طالق زوجتی طالق یک طلاق واقع می شود. این که هیچ مشکلی نداره. قانون تفکی که در حجیت یک روایت می گوید اگر، عنایت کنید، ما دو جمله داشتیم که تفکیک اونها از یکدیگر ممکن بود و نتوانستیم یک جمله را حجیت بهش بدیم، جمله دیگر در حجیت خودش باقیه. این از یک سو.
از سوی دیگر حمله بر تقیه کردن یک امر اضطراری ضرورت و از ضرورات تتقدر و به قدرها، فقط صدر است که ضرورت اقتضا می کند حمله بر تقیه شود، اما زیر نکته ای درش نیست که موجب حمله بر تقیه بشه. حالا یا حمله بر تقیه می کنی با این توضیح، یا غیر تقیه. تعبیر جواهر اینه. یعنی چه غیر تقیه؟ یعنی بگیم شاید راوی این قسمت را درست دقل نکرده، چون مخالف جمعی امامی است. ما نمی فهمیم این صدر را، اصلا حمله بر تقیه هم نمی کنیم. می گوییم صدر روایت را نفهمیدیم، علمش را به امام واگذار می کنیم. اما ذیل روایت که مشکلی نداره. بنابراین اولین کوشش صاحب جواهر این است که بگوید اون نه روایتی که به لحاظ روایتی اشهر بودن و مورد عمل هم بودن از طرف مشهور، اون روایات قابلیت دارد که اختصاصش بدهیم به اونجایی که سه بار صیغه تکرار بشود و وجه این که بتوانیم به اینجا اختصاص بدهیم ذیل روایت سیرفیست با این توضیحی که داده. این تمام بطر از استفاد بند احسن بفهم. حالا خواهد بکنم، حالا اجازه بیدید همه. نه تو اونا تا حالا نگفتی، یعنی حالا اینجا بیدیم چی میگه. قال فی الجواهر بل قد یقال لو کان الحکم فیه کالصورت الاخیره لکان المتجه الجواب عنهما به جواب واحد و هو وقوع الطلاق واحده اذ الحکم فی الصورتین متحد عند العامه. این یه نکته دیگریست در مورد خبر سیرفی و اون این است که اگر حکم صورت زوجتی طالق ثلاثا با حکم تکریر صیغه سه بار بگوید زوجتی طالق، یکی بود چنان که عامه هم یکی می دانند، باید امام یک جواب می داد. دیگه تفصیل دادن بین دو صورت و در اولی بفرماید
حرمت ابدیه در تکریر صیغه بفرماید یک طلاق وجهی نداشت، در نظر عامه حکم دو صورت سه طلاق بودن است. در نظر عامه باید امام می‌فرمود چه سه بار بگوید چه یک بار بگوید با قید ثلاثاً حرمت ابدیه می آید، چون عامه اینو میگن. این تفصیل اون هم به این صورت که مخالف هر دو نظر بین امامیه باشد، انسان رو به اینجا می کشد که اون قسمت اول فیه تأمل و قابل قبول نیست. لذا می فرماید فلیس حین اذن الا انحصار المخرج فی الاولا بالباطل الموافق للعامه بخلاف الاخیره التي تصح منها الواحده. حالا که از یک سو میبینیم، عنایت کنید به توضیح من، عبارت یه مقدار ناقص. حالا که از یک سو میبینیم عامه نظرشون تفصیل نیست، مطلقا حرمت ابدیه قائلن حتی در صورت تکریر و حتی در صورت قید ثلاثاً، این از آن. از سوی دیگر بیننا هم دو قول هست، یکی این که در تکریر و در ثلاثاً در هر دو بگید یک طلاق واقع می شود، قول دیگر همه این که در تکریر یک طلاق در ثلاثاً اصلا واقع نمی شود. اینم بیننا امامیه، اینم از سوی دوم. از سوی سوم روایت یک چیزی را می گوید که نه عامه به این تفصیل قبول دارن نه خاصه، فقط صدر روایت میتواند بگید موافق عامه باشد و الا مجموع روایت صدرن و زیلن نه موافق عامه است نه موافق خاصه است. راهی برای خروج از این بنبست در فهم روایت نداریم الا این که اون قسمت اول رو بگوییم قابل قبول نیست لموافقته للعامه و این قسمت دوم قابل قبوله. پرانتز رو ببندید. حالا صاحب جواهر میگوید پس توانستم ذیل روایت سیرفی را از اشکال رهایی بدم، پس به ذیل روایت سیرفی استناد میکنم، میگویم روایات داله بر وقوع واحده به قرینه خبر سیرفی کجاست؟ اونجاییست که صیغه تکرار شده باشد. این تا اینجا تمام شد. حالا میگوید و به ذالک یظهر کونه مؤیدا للنصوص المذبوره. دیروز عرض کردم این کلمه نصوص مذبوره رو دقت کنید. در صفحه 85 مرادش از نصوص مذبوره دسته اول 9 روایت بود، یعنی روایات داله بر بطلان، بر وقوع واحده، بر وقوع واحده. اینجا مرادش از نصوص مذبوره روایات داله بر بطلان دسته دوم. با این بیان من روشن شد که خبر سیرفی میتواند مؤید اون 7 روایتی باشد که داله بر بطلان بود، منتها باید صدرش رو جدا کرد. این تمام شد. اینجا ویرگول گذاشته، غلطه، تمام. این تمام شد. حالا عبارت رو بخونم تا توضیح بدم. ولو سلم تناولها لصورتین. از اون ولو تا اونجا که گفته کما هو و محررون فی الاصول بذارید جا نخونید. ولو سلم تناولها لصورتین الا ان ذالک لا یعارض التصریح بعدمه فی المکاتبت السابقه و غیرها. تا اینجا صاحب جواهر، او پرانتز رو معنا نمی کنم، تا اینجا صاحب جواهر میخواست انکار کند اطلاق روایات وقوع واحده را که هم صورت تکریر را بگیرد هم قید ثلاثه، و انکار اطلاق و نصوص هم به قرینه خبر سیرفی بود. حالا میگه تمزلنا سلمنا. چه چیزی را سلمنا؟ اطلاق را. نهایتاً اون 9 روایت شما مطلق می شود و شامل هر دو صورت هم می شود. هر دو صورت کجا بود؟ تکریر ثلاثاً. ولی شما به روایات مقابل که دلالت بر بطلان داشت نگاه کنید، در بین این روایات مکاتبه سابقه را ببینید. دیروز از کردم دو تا مکاتبه داریم، کدام مهمه برامون؟ اولی مکاتبت و عبدالله ابن محمد، مکاتبه عبدالله ابن محمد رو ببینید توان مقابله با تصریحی که در این روایت هست در اون اطلاقات نیست. اگر هم مطلق باشد بفرض، توان معارضه با مکاتبه عبدالله ابن محمد را ندارد. در روایت چه داشت؟ گفت به ما رسیده است، به امام موسی بن جعفر، که امام صادق فرموده اگر کسی زنش را به کلمت واحده طلاق داد، یک طلاق است. امام نوشت اخطأوا على ابي عبد الله لا يلزمه الطلاق و يرد الى الكتاب و السنه ان شاء الله. چطور میخواهی این تناول ادعایی و این اطلاق ادعایی را به جنگ چنین مکاتبه صریحه‌ای بیندازی؟ و روایات دیگر، اگر بخواهید با این مکاتبه باب توجیه رو باز کنید، به تعبیر بنده دیگه سنگ روی سنگ در استنباط بند نمیشه. روایت صریحه که اخطأوا على ابي عبد الله. پس نکته دوم جواهر این است که من که در مرحله اول قبول نکردم که اون روایات نهگانه هر دو صورت را بگیرد، ولی اگر هم بگیرد، بفرمایید توان مقابله و معارضه با مکاتبه و امثال ذلک را ندارد. این تمام شد تا اینجا. حالا اون پرانده، اون کسی که مدعی این روایات نهگانه اطلاق دارد، از کجا میخواد این اطلاق را برداشت کند؟ وجهش، حالا عبارت رو بخوانم توقع را توضیح بدم. ولو سلم تناولها لسورتین ولو لکون ذالک متعارفا بین العامه و ان بسبب ذالک تعارف السؤال عنه قول انه فی سیاق عدات العموم المقتضی لإفادته العموم کما هو محرر فی الاصول الا ان ذالک. این تناول و اطلاق لا یعارض تصریح بعدمه فی المکاتبت السابقه، مکاتبه عبدالله ابن محمد و غیرها، التي لا وجه لاحتمال صدور ذلك منه لمصلحه من المصالح، اذ ذلك یعنی توجیه یسد باب الاستدلال فی النصوص اجمع. باقی مانده اون پرانتز، اون رو باید معنا کنه. دو وجه بیان میکنند برای این که روایات نهگانه مطلق باشد و هر دو صورت را شامل شود. یک، اگر چیزی بین عام متداول بود و از این جهت که مردم شیعه هم مبتلا می شوند مورد سؤال از ائمه قرار می گرفت، باید دید اون چه بین عام دائر و رائج کیست. جواب ائمه منطبق بر برداشتها و سؤالهای سائلین باشد. توجه کنید به تعبیر بنده. یک قرینه خارجیه اقامه میکنیم برای اطلاق و اون این که هر دو صورت بین عامه دائر و رائج بوده، هم تکریر هم قید سلاسه. خب طبیعتا سؤالها و جوابها هم از ائمه باید ناظر به همون متعارف باشه. این تا اینجا، این نکته اول. دو، در اون نصوص داشت از طلاق و ثلاثن، از طلاق و ثلاثن یکیش واقع می شود فواحده، مفردی به نام طلاق اگر محلا بلام شد اطلاق از آن برداشت می شود. از طلاق و ثلاثن فواحده، از طلاق و ثلاثن چه تکریر چه قید سلاسه. چنون که در اصول گفتن مفرد محلای بلام مثل جنس میشه، یعنی جنس طلاق سلاس یکی واقع میشود. حالا این جنس طلاق سلاس چه تکرار چه قید سلاس هم. ببینید عبارت هیچ کدوم از اینا رو نمی رسونده، باید با این اضافاتی که کردم. حالا توجه کنید به عبارت، ترجمه می کنم عبارت ها. ولو سلمه میخوا بگه من قبول ندارم، اگرم قبول کنم تناولها نزنیدش به خبر سیرفی ها، یعنی اون نصوص داله بر وقوع واحده، همون که گفت نصوص مزبوره، لو سلم تناولها اون نصوص مزبوره لسورتین. خب شما بگو از کجا میخوای اطلاق رو استفاده کنی؟ ولو، این ولو یعنی چی؟ یعنی بخواهیم خیلی زحمت بکشیم اطلاق درست کنیم. دو تا راه چی اون دو راه؟ یک، لکون ذالک متعارفن بین العام و ان به سبب ذالک تعارف السؤال عنهم، چون بین عام متعارف طبیعتا سؤال هم متعارف میشه، هر دو صورت بین عام هست. چرا؟ نه علت قبول نداشتنش این است که ما اصلا گفتیم در جهت اول او روایات مطلق نیست، ناظر به تکریره، ناظر به تکریر در اون قید اول. بله این وزر اصولی بله، حالا فعلا در مرحله تسلیم بله. او لو سلم اشاره است به نقطه اول که من اولا اطلاق رو قبول نکردم، حالا اگه با این دو نقطه بخوام قبول کنم، این یک، او لأنه بی سیاق عدات العموم، بی سیاق عدات العموم، نه جزء عدات عمومه، بی سیاق عدات عمومه. چی بی سیاق عدات عمومه شیخنا؟ از طلاق مفرد که در بعضی از روایات بود، الطلاق و طلاقن المقتضی لافادت اهل عموم، که البته الان بیشتر تعبیر میکنم به اطلاق، حالا خیلی مهم نیست، کما هو محررون فی الاصول. اگر هم عموم را، اطلاق را، تناول را نسبت به هر دو صورت ولو با این دو بیان بپذیرم که اولا نپذیرفتم و گفتم روایات فقط ناظر است به صورت تکریر، اگر بپذیرم الا ان ذالک این تناول و اطلاق لا یعارض تصریح به عدم وقوع واحده، در همون مکاتبه عبدالله ابن محمد فی مقبل مکاتبت السابقه و غیره، اون مکاتبه و روایاتی که لا وجه لاحتمال صدور ذالک منه لمصلحت من المصالح، جای توجیه نداره اون دو تا روایات، اون روایات مثل مکاتبه از ذالک، اگر بخوای توجیه کنی یسود دوباره بر استدلال که نصوص اجمع در همه روایات میتونید یه احتمالی بیاد، اگر این احتمالات رو بخواید مطرح کنید دیگه اصلا باب استناد به روایات بسته خواهد شد. حالا این دو مرحله، مراحل دیگه هم داریم انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.